أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مثل امارات معتبره شرعی یا عقلی بعد از بحث از عهد مرحوم اخوند یک مطلبی رو اول بیان فرمودند و سپس نظر مرحوم آقای خالی رو در این رابطه عرض کردند. حضرت امام و بعضی دیگر از بزرگواران نسبت به این مطلب اول مطلبی ندارند، منتها خلاصه امر اول این شد که ایشون فرمودند که از اونجا که حجیت قطع حجیت ذاتی است، نیاز به جعل نداره و اینکه از ناحیه شرع یا ناحیه عقل یه حکمی بیاد و اینکه باید طبق آن عمل بشود، بلکه لزوم عمل طبق به آن این دیگه ذاتیشه، این دیگه حتما دنباله همان ارائه واقعش، برخلاف زن امور زنی که چون اونها ارائه واقعیشون واقعیتشون ذاتی نیست، ممکن است واقع رو اقاره بدن و ممکن است ندن، از این نظر حجیتشون هم ذاتی نخواهند بود، نیاز به جعل داره، حالا یا شعر یا بعد از سقوط مقدمات انصداد که ما بعد از اجرای اون مقدمات عقل حکم میکنه که باید یه راهی رو بریم برای انجام اون وظایف دینی و اون راه امارات دیگر است. اینجا مرحوم آقای خویی از کردیم که اشکال کردن که عقل هیچگاه حکم نداره، عقل واقعیات رو به نوعی درک میکنه، اما اینکه کار عقل حکم کردن باشه که باید یا نباید، این از سلطه حکم عقل خارجه. بله، بعد از اجرای مقدمات انصداد عقل کشف میکنه که شارع مقدس اینجا عمل به زن را برای ما بر حال حجت کرده است. این تا اینجا یکی دو تا اشکال هم از فرمای خویی در حال به تحلیلی که مرحوم آخون از بعضی از محققی کرده است بیان شد که حالا در این قسمت یکی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اینجا عرض ماست از که در این قسمت غیر مرحوم آخون در امر اول بحث حجیت امارات امام اینجا سخنی ندارد. مسئله حجیت قطع و ذاتی بودن حجیت قطع، این اول مسئله است. چون این دو تا مسئله باید در مبحث قطع مورد توجه قرار بگیرد. یکی ارائه واقعشه. ارائه واقع خب این به نوعی ذاتی قطع و علم است، چون خودش رو نشون نمیده، غیر خودش رو نشون میده. به تعبیر علمی معلومه بالعرض رو این قطع به طور حتمی دلالت داره. اما معنای حجیت معناش لزوم حال ممضا و حرکت طبق آنه. این لزوم یه حکم اعتباریه، امر اعتباریه، باید یا نباید، یا بگیم حجیت و قاطع عذر، هر چی معنا بکنیم حجیت را، بنابراین در این حال و حواست. بنابراین ذاتی بودن ارائه واقعیت برای قطع یک مسئله است. اینکه بعد از اینکه واقعیت رو نشون داد باید طبق آن عمل کرد، یه مسئله دیگه است. منافات نداره که یکی حقیقی باشه یکی اعتباری، چون هرچی عمدتاً در حیطه بایدها و نبایدها در اعمال و رفتار این خوب دقت داشته باشه اجرا میشه، ولو از ناحیه عقل باشه، این امر اعتباریه. اینو دفعه دخل کردیم از بعضی از بایدها و نبایدهای تکوینی. در بایدها و نبایدهای تکوینی اونجا امور حقیقیه، واقعی است. مثل اینکه انسان به عنوان انسان علت رو که میبینه، عقل حکم میکنه که معلول هم باید علت تامه ضرورت در حال بالغیر پیدا میکنه وجود معلول. یا معلول رو که ما ملاحظه میکنیم، عقل حکم میکنه باید علت بالاسرش باشه. یا وقتی که علت نیست، عقل حکم میکنه نباید معلول باشه. این باید ها و نباید ها هیتش تکوینه. اینو دقت داشته باشه. از عالم تکوین عقل انتظار میکنه و نسبت میده. بحث عمل و اینها نیست، بحث تأثیر و تأثیر عینیست. اما در حیطه عمل اینجا باید و نباید امر اعتباری میشه. امر اعتباری نیازی به جائل داره، حالا یا جائلش عقل یا شرع مقدسه. پس منافات نداره که این حال باید طبق عقل عمل کرد، این هر حال امر به ذات نباشه، اما جائلش عقل باشه. اینها نکات رو باید توجه داشته باشه. این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اون تعلیقه عمیقشون به کفایه دارند که دقت داشته باشیم. البته این بعضی توضیحات از حقیقه که فرق بین باید تکوینی و باید تشریعی. هر جا باید تشریعی هست امر اعتباری. اون امر اعتباری نیاز به جعل داره، حالا جعلش و یا خود عقل است که امر فطری است، یا برحال شرع مقدس است. این یه نکته. نکته دوم که مرحوم آقای خویی فرمودن که کار عقل حکم کردن نیست. این هم اول بحثه که تنها کار عقل ایشون فرموده درک واقعیت، اما این که حکم میکنه که چه کاری انجام بده و چه کاری انجام نده، این کار عقل نیست. ازا اون اعتراض رو به مرحوم آقای آخوند کردن که بعد از تمام شدن مقدمات انسداد مرحوم آخوند فرمود عقل حکم میکنه به حجیت امارات. عرض ما هم اینجاست که نه، هم کار عقل درک واقعیته و هم حکم مطابق با هر واقعیتی است که اگر جای حکم داشته باشه باید و نباید داشته باشه. یک برحال دلیل نقضی، اگر ما در ارتباط با ذات اقدس الهی عقل حکم نمی کنه که بعد از اثبات حق تعالی باید از او اطاعت کرد، اینو مگه ما قائل نیستیم؟ قبل از اینکه اطیع الله و اطیع الرسول بیاد، خب همه عمدتاً این رو قائل هستیم هستند که این امر اطیع و امر ارشادیه. امر ارشادی در کجاست؟ در اونجاییست که عقل یه حکم داره، امر شارع یا امر آمرهای دیگر بیرون در راستای تأیید حکم عقل باشه، اونجه امر ارشادی. مثل امر دکتر که باید دارو رو بخوری، چون عقل حکم میکنه که فهمیده من مریضم، این دارو هم دوای این مرضه، پس این مسائل رو درک کردم، پس برای رسیدن به صحت باید این دارو رو بخورم. حالا که خودم این رو درک نکردم، دکتر که درک کرده، این باید رو عقل حکم کنه و ما هم نوعاً تو کارهامون متحرک طبق این بایدها هستی که عقل اینها رو در اموراتمون درک میکنه و گاهی برحال بیرون هم این مسئله تحقق پیدا میکنه، یا از جانب خالق یا جانب مخلوق در امور ظاهری. بنابراین وقتی گفته میشه اطیع الله و اطیع الرسول، این امر ارشادیه، این امر ارشادی، ارشادی به چیه؟ به حکم عقله، که عقل حکم کنه که برای برحال سپاس گذاری از ضابطه خالقیت مخلوقیت و شکر نعمت، حالا هر چی، باید از او برحال اطاعت میکنی. لذا باز تأکید بر این مسئله، وقتی مؤاخذه مطرح میشه، این مؤاخذه به لحاظ اون درک درونیه که شخص این رو فطرتاً درک میکنه، قوه عقلیش این رو درک میکنه، ازا دیگه مجاب میشه و نوع این عوامر یا مطالب هر حال قرآنی که جنبه های اخلاقی داره، اینا جنبه های ارشادی داره، یا در جهت احکام انشائیش یا امور اخباریش. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خب این مقتضای درک عقل عمومی امر فطریه. اصل این مسئله امر فطریست. حالا خود متعال داره در لسان شریعت اینا رو اظهار میکنه. البته فطرت هم جدای خلقت خدا نیست، دا ما میخواییم هیته ها رو اینجا بررسی بکنید. بله، به هر حال مرحوم آقای خویی یه اشکالی به کلام مرحوم چی میگه؟ چی رو درک میکنه؟ خب باید یکی از لوازمش دیگه. خب این درکه مالکیه، این باید کجاست؟ از درونشه یا بیرونه؟ بله، حکم میده. ما کلیات رو معتقدیم که عقل حکم میده. لوازم یعنی چی؟ اینو بازش بکنیم. واقعی کجاست؟ همین واقعی کجاست؟ این واقعی رو نفس میگه، یه جدای از درک نفس و یه واقعیتی هست جز اون انشاء نفس، چیز دیگری نیست. حالا اون بحثاشو بذاریم کنار. حالا گاهی تعبیر عقل میشه برای ما اشتباه اندالا نفس میگیم، حالا اینجا بیشتر بحث عقل گفته میشه. نفسم باشه اون جنبه عقلانیتشه، چون جنبه درکشه، اون جنبه حالا حکم کردنشه. همین دیگه، بعد این از درون باشه. بله، و امور مختلف این چنینه که ارتباطی، من میفهمم نیاز دارم به این مایه تشنمه، این نیاز رو درک میکنم، بعد عقل حکم باید برای رفع نیازت، برای سلامتت، برای بقایت این کار رو انجام بدی. این بایده بعدشه. بله، اقتضاست. اما اقتضا رو کی میگه؟ از کجا؟ خود این حکمه، این اقتضا که اون معبوده، پس باید عبادت بشه. نه، من اصلا حکم میکنه. در جای دیگه میشون این مطلب رو بیان میکنه. بله، فهمیدن با درک یکیه، منتها اون حکم باید و نبایده. ما میگیم نه، حالا بحث ما حکم باید و نبایده. باید طبق این به حال عمل کرد، عقل حکم میکنه طبق قطع باید عمل کرد. این باید مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و عده‌ای میخوان این برحال ذاتیشه. ذاتیشه یعنی وقتی که قطع آمد این باید هم بعدش هست. از ما این هست که نه، وقتی که قطع میاد و واقعیت نشون میده، یک بایدی این وسط هست. این باید رو عقل حکم میکنه، اگرچه حکم عقله، اما یه امر اعتباریه. امر اعتباری هیچگاه ذاتی شی نمیشه. از عرض ما اینه، امر اعتباری به هر حال خارج از ذات، لازمه ذاته. ذاتی یعنی جدای از ذات نیست. همه صحبت اینجاست. مثل به هر حال انسان حیوان ناطق ذاتیشه، نمیشه حیوان ناطق رو از انسان سلب کرد. اما باید غیر از مسئله در حال ذاتیه. خب انسان باید حرکت بکنه، این باید برای چیه؟ این حکم تکلیفیه، حکمه، این حکم اعتباریه، به لحاظ اقتضاعاتی این باید بیان. مثلا ولی بین ذاتی بودن و بین حقیقی بودن و بین بر حال لازم بودن عقلی، اینها باید از همدیگه به حال اینجا تفکیک باید شد. حجیت قطع به معنای بله، معنای حجیت چیه؟ لزوم تسلسل برای چی؟ تسلسل ما چی؟ تسلسل که مال هستی نیست، این تو بحث هستی نیست، بحث بایده. یعنی چی باید ذاتی باشه؟ در اول کلامه حجیت شما معنا بکن، لزوم ممضای به آن، عمل به آن، یا قطع عذر از این که به هر حال شخص چرا انجام نداده. پس یه تکلیف میشه دیگه. نه شما مصادره مطلوب میکنید. خب شما این رو توضیح بدید، این باید چیه؟ آیا باید علیه یا نه؟ اشکال همینجاست که این آقایون گفتن قطع علت تامه و بایده. این باید فرق از کردیم، فرق میکنه بین بایدی که معلول به دنبال علت میاد که اینجا ضرورت بلغی، یا ضرورت بلقیاس که وقتی که معلول رو ما درک میکنیم عقل حکم میکنه باید علت بالا سرش باشه. این باید تکوینیه، اما این باید، باید تکوینی نیست، باید در حیطه عمله. هر باید و نبایدی که در حیطه عمل باشه این امر اعتباریه، ولو این که حاکمش عقله. لذا گفته میشه عقل عملی تابع عقل نظریه، عقل عملی بعد از عقل عملیه نظریه. هم ما مدرک عقل نظری داریم که عقل نظر میده واقعیت درک میکنه، و هم عقل عملی داریم که باید و نبایدها رو به حال درک میکنیم، و رابطه ضروری بین عقل عملی و عقل نظری. اگر ما عقل حاکم نباشه اصلا دیگه بحث، این بحث همه کنار میره که عقل عملی داریم و رابطه ضروری بین عقل عملی و عقل نظری هست یا نیست، همه اینا دیگه کنار میره. پس ویژگی های صحبت رو بهش توجه داشته باشیم که به هر حال محط بحث کجاست. بله به هر حال این امر اول بود که مرحوم آخوند در اینجا فرمودند این مطالب رو. و حالا عرض ما البته در همین راستاست که امارات غیر علمی حجیتشون نه طبقیتشون ذاتیست، نه حجیتشون، هم طبقیتشون نسبت به نشان دادن واقع احتمالیست، و هم حجیتش که باید به حال جعل بشه، این مسلمه. اما اینکه حجیت به حال قطع ذاتیه و اون مسائل رو مطرح کردن، این اول کلامه. و اینکه عقل به هر حال مدرک واقعیات هست، مدرک احکام هست که مرحوم آخوندم این رو بیان کردن، اما مرحوم های خویی این رو قبول نداشتن. از ما اینه خلاصش، نه عقل به هر حال حکم به باید و نباید میکنه، این حکم هم یه حکم اعتباریه، حکم اعتباری هم نوعاً تابع حکم نظریه، درک واقعیاته، اینا هر کدوم سر جای خودشه. اونجاها ذاتی نیست. و بعد از تیک شدن مقدمات انسدادم عقل حکم میکنه به اینکه ما باید برای اطاعت از امر مولا این راه رو بریم. این تا اینجا خلاصه امر اولی که مرحوم آخوند بیان فرمودن. امر دومی که ایشون بیان می‌فرمایند در رابطه با این است که آیا امکان داره ما تعبد به امارات داشته باشیم یا نه؟ پس در این است که این امکان مفادش چیه؟ آیا امکان ذاتیه یا امکان وقوعیه؟ یاد که امکان ذاتی که معنا نداره. امکان ذاتی جای برحال خدشه نیست، چون هر چیزی امکان ذاتی دیگه ذاتی شه دیگه، باهاشه دیگه. هر امر غیر واجب به ذات و غیر ممتنع به ذات امکان ذاتی دیگه در حال لازمه ذات یا عین ذاتشه. دل اینا بحثای فلسفیشه که لازمه ذات میشه بنابر اصالت ماهیت، عین ذات بنابر اصالت وجود. به هر حال اونی که محل بحث در اینجا که مخالفین دلائلی آوردن، اون امکان وقوعیه که آیا از وقوع تعبد به اماره محال لازم میاد یا نه. اگر از وقوع تعبد به اماره محال لازم آمد، ما کشف میکنیم که محال وقوعیه، یعنی تعبد به امارات محال وقوعی که واقع نشده. اون وقت یه تعبیری هم از امکان میشه که تعبیر سومه و اون احتماله. به هر حال تعبد به امارات که آیا چنین معنایی برای امکان تصور داره؟ امکان احتمالی. مرحوم آخوند میگه که نه، این احتمال حکم آور نیست که ما اگر یه چیزی رو احتمال بدیم بگیم پس هست. برخلاف کلام مرحوم شیخ که حالا انشاءالله در ادامه کلام شیخ رو مرحوم آخوند بیان میکنن تو اینجا و رد میکنن، که مرحوم شیخ اینطوری فرموده که این امکان امکان احتمالیه. استناد کردن به اون کلام مرحوم شیخ الرئیس که هر چیزی رو که احتمال وجودش رو بدی و برهانی بر امتناعش قائم نشد، فذره فی بقعة الامکان، رو در بقعه امکانش قرار بده به گزارش. یعنی احتمال وقوعش هست و احتمال لا وقوعش هست. مرحوم آخوند میگه که این امکان معنی احتمالی نیست، چون حکمی نداره که ما بریم به طرفش. میگه ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما اون مطلبی که اینجا به مرحوم شیخ نسبت میدن این است که مرحوم شیخ از این امکان احتمالی استفاده حجیت امارات رو کرده. حالا سه تا به هر حال اشکال به مرحوم شیخ مرحوم آخوند دارن که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد. بله، حالا خیلی اشکالات زیاد نیست، همینجا عرض بکنیم که یه تکرار نکنیم. مرحوم شیخ فرمودن که این امکان از اون اموری است که بنای عقلا بر حرکت در ارتباط با آن هست. یعنی اگر مشکی در امکان شی یا امتناع شی کردیم، اغلا سیرشون بر اینه که شما بگو ممکنه و آثار رو برش مترتب میکنن. اینجا همچنین ما مثلا احتمال میدیم که عمل به امارات غیر علمی به حال حجت باشه یا نه، اغلا میگن طبقش عمل بکن. مرحوم آخوند میفهمند که سیر اغلا اولا بر ثابت نشده بر این مسئله باشه که هر جایی که احتمال بدن که واقع هست اغلا بگن طبقش عمل بکن، و ثانیا اگر این کار هم انجام بشه دلیل قطعی میخواد بر حجیتش و دلیل ظنی کفایت نمیکنه. و ثالثا بر فرض اینکه این اصل از اغلا ثابت بشه اثری برش نیست تا وقتی که دلیلی بر وقوعش نباشه. ما وقتی که در جایی دلیلی بر وقوع چیزی داریم دیگه اصلا لازم نیست به این امور عمل بکنیم، به احتمال عمل بکنیم، امکان احتمالی عمل بکنیم. پس نتیجتا مرحوم آخوند باید که امکان تعبد بر حجیت امارات غیر علمی هست، این امکان تعبد امکان عقلیه منتها امکان وقوعیه. امکان عقلی خب دو جوره دیگه، یه امکان ذاتیست یه امکان وقوعی. امکان وقوعی معناش اینه که از وقوعش محال لازم نمیاد. امکان ذاتی معناش اینه که اصلا واقع نمیشه، یعنی در برابر امتناع ذاتی که محال اصلا واقع بشه. امکان وقوعی یعنی واقع ممکن است بشه اما از وقوعش محال لازم نمیاد. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این امر دوم اینه که امکان عقلی بر تعبد به امارات هست و از وقوعش محالم لازم نمیاد، این امکان وقوعیه. خب از طرفی می‌بینیم که به هر حال ادله‌ای بر حجیت این امارات داریم. حالا بعد بحث اینجا مطرح بشه این رو محل بکنیم. اون کسانی که دلیل بر محال بودن به هر حال حجیت امارات دادن، اون ادله‌شون رو ببینیم چیه؟ آیا اون ادله میتواند محالیت رو اثبات بکنه یا نه؟ اگر ادلهشون رو رد کردیم وقوع دیگه محقق میشه، مسلم میشه. برخلاف کلام مرحوم شیخ که بنابر این نقل مرحوم شیخ فرمودن همین که به چیزی ما احتمال دادیم که واقع می شود و وقوعش محال نیست، بگو واقع هست، بگو واقعه. و این رو اغلا عمل می کنند و طبقش حرکت می کنند که مرحوم آخوند فرمود نه، این سیره رو که نداریم. این سیره هم اگر ثابت بشه دلیلی بر حجیتش نداریم، دلیل قطعی بر حجیتش نداریم. و ثالثا این که اگر ما دلیلی بر وقوع داشته باشیم دیگه به این امکان احتمالی لازم نیست تمسک بکنیم. این خلاصه در حال امر دومی که مرحوم آخوند فرمودن تا ببینیم در این راستا بزرگان دیگر چی فرمودند و چی به حال عرض بکنیم. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.